بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 30 تاریخ 26/10/1394.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الخامس الانقلاب، کالخمر تنقلب خلا فإنه یطهر سواء کان بنفسه او بعلاج، کإلقاء شیء من الخل او الملح فيه سواء استهلك او بقي على حاله. خب دوستان عزیزمون پیگیر مباحث هستند. سخن اصلی ما پیرامون مطهرات است. تا کنون ما به آب و زمین و خورشید و استحاله پرداختیم. قسم پنجم از اقسام مطهرات انقلاب شمردند و مرحوم سید قبل از این که تعریفی ارائه بدن از انقلاب مثال میزنند. همونطور که ملاحظه فرمودید در قالب مثال میخوان انقلاب را معرفی کنند. منتها اجازه بفرمایید ما فعلا به عبارت سید کاری نداشته باشیم و ببینیم اساساً انقلاب چیست و تفاوت انقلاب با استحاله کدام است. آیا انقلاب احد و افراد الاستحاله ام عنوان مستقل فی الفقه؟ این را کمی کلمات فقها و تعبیرات فقها و استدلال هایی که در این زمینه شده محضر مبارک دوستان عرض میکنیم. مرحوم صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه اون چی که از عبارتشون برمیاد این است که انقلاب از استحاله محسوب می شود، یعنی استحاله دارای مصادیقی است، انقلاب از مصادیق استحاله است. عبارتی هم که ایشون دارند من محضرتون عرض می کنم، ببینیم شما هم در برداشت با من مشترکیت یا نه. در هدایق ایشون این عبارت را دارند، می فرماید المسئله الرابعه من المطهرات عند الاصحاب الاستحاله الا انهم اتفقوا على مواضع منها و اختلفوا في مواضع. چهارمین قسم از مطهرات استحاله است و این بزرگان ما نسبت به بعضی از موارد اتفاق نظر دارن، نسبت به بعضی از موارد اختلاف نظر دارن. و اما ما بقی علیه الاتفاق، اونجایی که اتفاق نظر دارن مثل این گونه موارد است، فالنطفتو والعلاقتو از استحالتا حیوانن طاهرن، اینا اتفاق نظر دارن. نطفه علقه اگر تکامل پیدا میکنه و در نهایت به یک حیوان طاهر میشود، گوسفند و گاو و ماشابه ذالک. والخمرو اذن قلب خلن، نگاه کنید، والخمرو اذن قلب خلن، خمری که موقعی که مثال میزنن طرفداران این که انقلاب به اصطلاح عنوان مستقلی هست، ذیل بحث انقلاب از خمر که تبدیل به خل می شود مثال می زنن. ولی ایشون همینطور که می خواد مصادیق برای استحال نام ببرد، همونطور که تبدیل نطفه و علقه به حیوان طاهر از مصادیق استحال حساب می کند، تبدیل خمر به خل و سرکه هم در ضمن مثال های استحاله مطرح می کند. و الخمر اذا انقلب خلا و دم اذا صار قیحا، قیح همون چرکه، خون اگر تبدیل به چرک بشود. اینا میگه از مصادیق استحاله است. و اما ما بقى فيه الخلاف من الافراد فمنه الكلب اذا وقع في المملحه فصار ملحا. ایشون میگه این محل بحث بعضی از مصداق استحاله حساب کردن، بعضی نکردن. گرچه حالا ما اون چه تا کنون خوندیم راجع به کلب خیلی بحث نبود. این نظر جناب صاحب هدایق است که از لابلای فرمایشاتشون چیزی نفرمودن که الانقلاب من الاستحاله، ولیکن مثالی که معمولا برای انقلاب میزنن ایشون در ذیل بحث استحاله آمده مطرح کرده و این نشون دهنده این است که ایشون انقلاب و استحاله را یه چیز میدونن. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون اینطور میفرمایند: التحقیق ان الانقلاب من احد افراد الاستحاله. تحقیق این است که انقلاب یکی از افراد استحاله محسوب می شود. یعنی ایشون هم دیگه تصریح کرده جناب صاحب هدایق در قالب مثال مصداقیت انقلاب را نسبت به استحاله بیان کرده بودن، ایشون نه، رسما تحت عنوان و تحقیق مسئله را مطرح می کند. التحقیق ان الانقلاب من احد افراد الاستحاله و صغریاتها، از مصادیق اون است. و انما افرده بعضهم بذکر و جعله من اقسام المطهرات لبعض الخصوصیات الموصوفه فی. که انما کسی از ایشون سوال میکنه که آقا فقها که اینطور عمل نکردن، نیامدن در ذیل بحث استحاله مطرح کنن، بلکه موقعی که تو رساله ها نگاه میکنیم همونطور که از آب و زمین و خورشید و استحاله سخن به میان میارن و از تبعیت و اسلام و امثال ذلک به عنوان مطهرات، از انقلاب هم صحبت میکنن. پس علت این که علماء ما از انقلاب جداگانه به تعبیریشون افرده بعضهم به ذکر، یعنی بعضی از بزرگان ما افراد به ذکر کرده، یعنی ذکر خاص جداگانه، جداگانه آمدن انقلاب را مطرح کردن. و جعله من اقسام المطهرات، این را به عنوان است ایشون فرمان لبعض الخصوصیات فی، به خاطر اینکه چون یه خصوصیاتی در انقلاب هست بلو از مصادیق استحاله است، خصوصیاتی عرض شود خدمت شما به این که در اون هست و به خاطر این جهت آمدن انقلاب را جدا کردن. عرض شود که ایشون دلیلی که اقامه می کنن که انقلاب از استحاله است، یعنی ما دو تا مطلب از ایشون طلب داریم که باید امروز نقد از ایشون بگیریم. ما دلیل بر این که انقلاب از استحاله است و ما دلیل بر تخصیص به ذکر انقلاب در قبال استحاله. چرا افراد به ذکر است، جداگانه آمدن انقلاب را ذکر کردن. اون خصوصیاتی که شما می‌فرمایید چون انقلاب دارای خصوصیاتی هست که باعث شده جدای از استحاله ذکر بشه، اون خصوصیات چه هست؟ بس دو تا مطلبشون باید برای اثبات مدعاشون بیان کنن. ایشون برای مطلب اول که انقلاب از استحاله است می‌فرماید حقیقتاً اینه که تبدل خمر به سرکه ولو از قسم تبدل نوعی نیست که ما در تعریف استحاله گفتیم، اونم تبدل نوعیه این دل عقل و لدل عقل، یعنی عقلا اگر خمری به خل تبدیل می شود یک نوع تبدل حقیقی لدل عقل نیست که عقلا بگن یه چیز دیگه است، بلا اینطور نیست چون حقیقت هر دویشون میفرماین یکیست، یعنی حالا مایه همون مایه است، عرض شود قبلا خمر بوده الان خله، منتها ایشون میفرمایند که تبدل در وصف درش ایجاد شده، قبلا موصوف به وصف اسکار بوده الان موصوف به وصف اسکار نیست، قبلا خمر مسکننده بوده الان خمر مسکننده نیست. اما در این حال که تبدل نوعیه لدل عقل ندارد تبدل خمر بالخل، اما ایشون معتقدن به این که تبدل نوعیه لدل عرف را دارد، یعنی عرف این را چیزی غیر از اون میداند، ولو به دقت العقلیه خل و خمر ممکنه هر شود کسی تفاوتی قائل نشود، ولی عرف یه معاملهی که با خل میکنن معامله دیگری با خمر میکنن، معاملهی که با خمر میکنن غیر از معاملهیست که با عرشبت خل میکنن، عرشبت که ایشون میفرماد عرفن اینها متفاوتن متغایرن. علاوه بر این که ایشون باز میفرماد حرمت و نجاست در اعیان نجسه و متنجسه، نجسه قائم به عناوین هست، یعنی عنوان خمر حرمت و نجاست دارد، عنوان خل حرمت و نجاست ندارد. پس بنابراین اگر احیانا حرمت و نجاست هم دائر مدار عنوان شد، معلوم می شود این عنوان یه حیثیتی دارد، اون عنوان دیگه حیثیت دیگری دارد. حالا یه بحثی عده مطرح کردن که آیا حیثیت های تقییدی است یا حیثیت های تعلیلی است، من نمیخوام وارد اون بحث فنی در این جهت بشم، خیلی تأثیری در بحث ما نداره. لذایشون میفرمایند که علاوه بر این که حرمت و نجاست تابع عنوان این بول و دم است که عنوان نجاست برش بار میشود و حرمت، این خمر است که عنوان حرمت و نجاست برش بار میشود، عرض شود خدمتون چون اسکار را دارد، این دوتا عنوان حرمت و نجاست قائم به این دو عنوان است، یکی خمریت دو مسکر بودن که اینا میگن مقوم حقیقت عرشبت خمریه است. این از این جهت اگر تبدل به سرکه پیدا کرد خود به خود از نظر عرفی چون این دو عنوان میرود، ایشون معتقدن به این که حکم هم از بین میرود. این در حقیقت فلسفه این که دوستان اگر ذهنشون گاهی میرود مشغول الان کار دیگه میشوند، بله اینجا هستن ولی ذهنشون در یه عالم ملک و ملکوتیست، من خواهش میکنم کوتاه بیایید با ما هم نشین باشید، هم لفظن و هم معنن و عرض ما را توجه بفرمایید. سوال این بود که آیا انقلاب هو الاستحاله و الاستحاله تو هو الانقلاب، به تعبیری انقلاب من مصادیق الاستحاله است یا عنوان مستقل برأسه. دو بزرگ ما فرمایشاتشون نقل کردیم، یکی در قالب مثال این مصداقیت را بیان کرد جناب صاحب هدایق، موقعی که مثال تبدیل شدن خمر به خل را در ضمن مثالهای استحاله بیان میکند پیام دارد، و بزرگی دیگر مرحوم آیت الله خویی نه اصلا رسماً پرچمداری کرد و تحقیق ان الانقلاب من مصادیق الاستحاله و سغریاتها. بعدم استدلالی که قائم اقامه کردن بر این مطلب که انقلاب جزء عرض شود استحاله است، این است که فرمودن ولو تبدل نوعیه لدل عقل رخ نمی دهد در انقلاب، ولی تبدل نوعیه این دل بفرمودا عرف رخ می دهد، علاوه بر این که در اعیان نجسه حکم مثل حلیت حرمت تابع عناوین و عرف عنوان خمر و مسکریت را عرشبدی عنوانی برای حرمت و نجاست می داند، که ما این که عنوان خل را عنوانی برای حرمت و نجاست نمی داند. پس با این استدلال ایشون خواستن بفرمایند که عرشبد که انقلاب یه چیز تافته و جدا بافته ای از استحاله نیست. خب منتها چرا تصریح به ذکر جداگانه کردن؟ چرا میگن چهارمی استحاله پنجمی انقلاب، نمیگن چهارمی استحاله عرشبت که بیان مثلا مثال خمر و خل را اون گونه که جناب صاحب هدایق مطرح کرده در ذیل بحث استحاله مطرح کنن. ایشون میفرماید دو تا خصوصیت، خواهش میکنم این دقت کنید، نکته ظریفی است در فرمایش ایشون. میفرماید دو تا خصوصیت در انقلاب وجود دارد که این دو تا خصوصیت باعث می شود که عرض شود که انقلاب وضعیتش جدا باشد از وضعیت استحاله. اولین نکته‌ای که ایشون مطرح میکنن، میگن استحاله گرچه از مطهرات، ما هم قبول داریم با همون تعریفی که برای استحاله بیان کردیم که تبدل حقیقت نوعیه بود، الا این که در تبدل خمر به سرکه عرض شود که ما نمیتونیم حکم به طهارت و اهلیت کنیم. مثال تبدل خمر به سرکه مثال برای چه است؟ انقلاب دیگه. بله، ما در رابطه با استحاله معتقد بودیم موقعی که استحاله‌ای رخ میدهد اگر چیزی نجس بوده یا متنجس بوده چی میشود؟ بفرمایید آقا، بفرمایید، پاک میشود. ولی ایشون میفرمایند که در باب انقلاب که مثالش جریان خمر و خله، این اتفاق رخ نمیدهد و به تعبیر روشنتر اگر نباشد روایات، ما باشیم و همین جریان استحالهی که در خمر به وجود آمده و شده خل، چون بنا بود انقلابم از مصادیق استحاله باشد، اشکال نداره که ما تعبیر استحاله را طبق نظر مرحوم آقای خویی راجبون به کار ببریم. میگه درسته که در رابطه با تبدل خمر به خل استحاله رخ داده، اما اون استحالهی که خاصیتش این بود که شیء نجس میشد پاک، شیء متنجس میشد پاک، این خاصیت ما چون در خمر و خل نمیبینیم، لذا آمدن اسم جداگانه برای این درست کردن به نام انقلاب، چون کمک نیاز دارد و بدون کمک طهارت تحقق پیدا نمی کنه. بگیم با چه بیانی، با چه توضیح؟ میفرمایند توضیحی که در اینجا میشود مطرح کرد این است که میفرمایند خمر از مایعاتی است که نیاز داره توی چیزی ما بریزیم، توی ظرفی ما بریزیم. خمر که نمیشه رو زمین ریخت به امثال ذلک، ما نیاز داریم توی خمری، توی ظرفی بریزیم و این ظرف موقعی که خمر توش ریختی میشود متنجس میشود. روشنه ظرف، ظرفی که خمر درش هست همونطور که خمر نجس هست، ظرف هم متنجس. این مربوطه به کیه؟ مربوطه به قبل از این که خمر به سرکه تبدیل بشود. حالا اگر آمد خمر بی علاجن، یعنی به کمک مثلا فرزند چیزی ریختیم توش تا تبدیل به سرکه شد، یا به نفسه خودش تبدیل به سرکه شد، در مرحله دوم باز می‌فرماید این خمر نجسه. خب سوال، خمر چند مرحله پشت سر گذاشته؟ انگشته من لااقل میگه. بله آقا، دو مرحله. یک، خمری بود که ما ریختیم تو ظرف و این ظرف تحت تأثیر خمر قرار گرفت و متنجس شد، درست؟ بعدش میفرماید اگر این خمر تبدیل به سرکه شد، خمر تبدیل به سرکه که میشود فی حد ذاته اتفاقی که میافتد موجب میشود که به اصطلاح حرمت و نجاست خمر از بین برود، منتها بلا فاصله با یه مشکل برخورد میکنن، زیرا این خمری که به خل تبدیل شده چون تلاقی میکند و ملاقات با ظرفی دارد که این ظرف بفرمیدا متنجس هست، این خمر هم همین حالت پیدا میکنه، یعنی تغییر درش ایجاد شده، خمر شده خل، اما این خل چون ملاقات با این ظرف دارد همچنان، عرض شود خدمتتون می این که این موجب نجاست اون می شود. ما در جاهای دیگری که بحث استحاله مطرح می شد، خشب می شد رماد، حذره می شد رماد و امثال ذلک، همین تعملی که درش ایجاد میشد موجب طهارت میشد. اینجا نه، اینجا از یه مرحله گذشته خل شده خمر شده خل، و این انقلاب باعث شده که بگیم پاک است. ولی چون در ظرفی است که این ظرف قبلا به وسیله خمر متنجس به نجاست شده، این خلم الان روی طهارت نمی‌بیند و ما چاره جز تمسک به روایات نداریم. اگر روایات کنار این نباشد که نگوید که ظرف هم به تبع بفرمایید پاک می‌شود، ما باشیم و ظرف لو خلیه به تبعه، این خمری که شده خل به خاطر اصابتش با ظرف باید مجدداً حالت نجاست داشته باشد. ایشون میگه این تفاوت بین انقلاب و بین استحاله وجود دارد. در استحاله یک سر کار تمام میشد، ولی خمر که مثال بیان و روشن برای انقلاب هست، این خمر عرض شود این مشکل داره. این تبعیت میگه تبعیت پاک میکنه، تبعیت آسمون جای دیگه هم تبعیت، اگه دلیل ما نداشته باشیم هیچ وجهی برای پاک شدنش نیست. چه دلیلی داره شما؟ اینا را دلیل آمده گفته، وگرنه ما که علم غیب نداشتیم. بفرم همینه داریم، شما از بزرگانی. این روزه ای که من خوندم با این تفصیل جا برای این اشکال حضرت عباسه. من سوالم از محضر حضرت عالی اینه که یک طهارت ذاتی پیدا کرده و یک نجاست عرضی پیدا کرده. همون قبول هم کافی دیگه. اگه قبول کردی پس الان نمیتونی استفاده کنی ازش. اگر روایت نباشه شما نمیتونی استفاده کنی. خودش پاکه با نجاست عرضی. یعنی چی خودش پاکه؟ نجس شد تمام. ما کاری آقای بزرگوار عزیز من، ما میخوایم استفاده کنیم از این یا نه نمیخوایم استفاده کنیم؟ تو هوا که نمیخوایم پاک باشه. استحاله ای که خاصیتش برای ما طهارت باشه نیست، چون الان من نمیتونم معامله طهارت باش بکنم. اگر نبود روایات که به ما میگه آقا ظرف هم به تبع این انقلاب پاک میشود، من باشم همونطور که قبلا چون خمر بود نمیتونستم معامله طهارت باش بکنم، الانم با این خل نمیتونه معامله طهارت نمیتونم بکنم. توجه میفرمایید؟ من این مقدمه ای که گفتم فرمایش ایشون را درست تقریر کردم که جا برای این سوال نباشه. فرمایش ایشون این است که ولو استحاله رخ داده است، اما انتظاری که ما از استحاله در جای دیگر داشتیم این بود که پاک بشود. درسته که به حسب استحال پاکه، ولی نجاست عرضی نمیگذارد که ما معامله پاکی با این بکنیم. کل فرمایششون اینه، منافاتی هم با فرمایش شما نداره. میگه استحال موجب، چون لابد من هستیم که ما این خمر را در یک ظرف داشته باشیم و این ظرف موقعی که خمر درش ریخته شد متنجس شد، الان هم ولو ذاتن شما بفرمایید که استحاله شده و پاک است، اما این پاکیست که برای شما الان خاصیتی دارد، میگیم نه، این دیگه مصداق اون استحالایی نیست که ما دیگه خیالمون راحت باشه نیاز به چیزی دیگه نداشته باشیم. استحاله در این حال که حاصل شده و باید اون استحاله موجب پاکی بشود، این خصوصیت در اینجا باعث شده که ما منهای تمسک به روایات نتونیم حکم به پاکی این بکنیم. در روایات که مراجعه میکنیم میگن آز ظرف هم تابع این پاک میشود. موقع میگه ظرف هم، قبلا روایاتش مفصل خوندیم، ظرف هم تابع این پاک میشود خیال ما. پس بنابراین نیاز به معونه دارد، در سایر استحالا نیاز به معونه ندارد. جان کلام ایشون. اما خصوصیت دومی که ایشون میفرمایند عرض شود خدمت شما به این که اون خصوصیت عبارت از این است که استحاله ما به حسب ادله‌ای که داریم دلالت میکند بر طهارت مطلقا. میخوایم چه بیان کنیم؟ این دوستان با ما هستن، چی میخوایم بیان کنیم؟ میخوام من چی میخوام بیان کنم الان؟ تفاوت چی؟ یعنی خصوصیت دوم که در انقلاب هست و باعث شده که ما انقلاب را عنوان جداگانه احسن. یه خصوصیت بیان کردیم که اگر لولا روایات ما مشکل داشتیم. خصوصیت دومی که میخوایم برای انقلاب بیان کنیم که همین باعث شده که جداگانه تحت عنوان الخامس ما انقلاب را ذکر کنیم ولو از مصادیق استحاله محسوب میشود، این جهتی است که الان عرض میکنیم. اون جهت این است که موقعی که ما به ادله استحاله مراجعه میکنیم، استحاله دلالت دارد بر این که طهارت برای ما میآورد مطلقا. مطلقا چه به نفسه اون استحاله تحقق پیدا کند، چه با علاج. مثال میزنن، مثلا در رابطه با خمر میگن گاهی خود به خود خمر به سرکه تبدیل میشود و گاهی با ریختن نمک یا با ریختن مقداری سرکه در خمر باعث میشود که حالت خمریت از بین برود و تبدیل به سرکه بشود. علاجش ملح است و نمک، یا علاج دیگرش خل است، یعنی یه مقداری سرکه قاطی خمر میکنیم و تبدیل میشود به سرکه. تا اینجا ظاهرن بس نیست. با این که انقلاب خمر به سرکه اگر با علاج شد، ما میبینیم که مشکل داریم. چطوری مشکل داریم؟ خوب توجه بفرمایید. یعنی اگر نباشد باز روایات و به کمک روایات با مشکل داریم. شما اگر یه مقدار نمک بریزید توی خمر، میخواید از طریق علاج و وسیله و ابزار نه به نفسه این خمر را تبدیل به سرکه بکنید، منتها این نمک هایی که شما ریخته اید گاهی مندک میشود در خمر و به کلی مستهلک میشود در خمر، و گاهی نه، این سرکه ها در این حال که خاصیت بخش است و خاصیتش این بوده که خمر را به خل تبدیل کرده، اما خود این ملح همطور مونده، به تعبیر روشنتر آب نشده، ممزوج با خمر نشده، مندک و مستهلک نشده و عینش از بین نرفته. ما نگاه که میکنیم تو این ظرف میبینیم یک قلمب نمک اون گوشه ظرف ریخته. میگیم این اگر اتفاق بیفته ممکن است استحاله تحقق پیدا کرده باشد. خوب دقت کنید، اونجا پای ظرف بود، اینجا پای نمک است. ممکن است استحاله تحقق پیدا کرده باشد، یعنی خمر بفرمایید، اما پاک نیست. چرا پاک نیست؟ زیرا اون موقعی که خمر به این ملح برخورد کرد، این ملح چه شد؟ بفرمایید، نجس شد. و چون این ملح ذوب نشده و زائل نشده عینش و ممزوج نشده در خمر، حالا هم که خمر تبدیل به خل شده، این اصابت میکنه با چی؟ با نمکی که این نمک متنجس شده و نجس شده. در نتیجه اون خاصیتی که ما از استحاله انتظار داریم، اونجا مشکلمون ظرف بود، اینجا مشکلمون چه هستا؟ نمک قلمبه است. اونجا گفتیم اگر پشتوانه روایت نباشد که نگوید برای ما به تبع ظرف هم پاک میشود، ما مشکل داشتیم. اینجا هم عرض شود خدمت شما به این که ناگزیریم بریم سراغ روایات که اگر احیانا ما در خمر با علاج نمک ریختیم و این نمک ها عینش از بین نرفت و زائل نشد، آیا سبب نمی شود که حالا که خلم شده باز نجس باشد؟ روایات به ما میگه نه، اون چه که در اینجا بوده به برکت تبدیل شدن خمر به خل، چون استحاله در اون واقع شده و پاک شده، این هم به تبع بفرمیدا پاک می شود. میگه این دو خصوصیت در انقلاب وجود دارد که این دو خصوصیت در استحاله مطلق بفرمیدا وجود ندارد و همین باعث شده به خاطر این دو ویژگی و دو خصوصیتی که در اینجا هست و ما به صرف استحاله نمیتونیم بسنده کنیم برای حلیت و طهارت و نیاز و کمک به اخبار داریم، لذاست که ما بحث انقلاب را تحت عنوان الخامس مطرح کرده ایم، در این حال که از ما اگر سوال کنند میگیم الانقلاب هو الاستحاله. درسته که تبدل لدل عقل نیست، ولی تبدل و تغایر این دل عرف هم در انقلاب وجود دارد و هم در مصادیق دیگر استحاله. پس انقلاب هو الاستحاله، تخصیص به ذکر به خاطر این دو خصوصیت. حالا که این بس تمام شد، انشاءالله بقیش رو فردا عرض میکنم، ولی یه دو دقیقه دیگه سوال این است که حالا بیم سراغ اصل مسئله. عرض شد خدمت شما بین که حالا که این شکلی شد چه دلیلی داریم؟ ادله را برای ما بیان کنید راجع به اصل ماجرا که اگر خمر خل شد، یعنی میم سراغ اصل مسئله که سید مثال زدن و برگردیم به فرمایش سید، فرمود الخامس و الانقلاب. معلوم شد که الانقلاب چرا الخامس در این حال که از مصادیق استحاله است؟ کل خمره تنقلب و خلن فانه یطهر سواء کان بنفسه او بعلاج. اینا که دیگه روشن شد برای علما که القاء شیء، مثال برای بعلاج میزنه، که القاء شیء من الخل او الملح فی سواء استهلک او بقی علی حاله. همه خصوصیات در عبارت سید. حالا چه دلیلی ما بر مسئله داریم؟ مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه فرموده دلیل ما اجماع است، دلیل ما روایات است، و ببینیم آیا دلیل دیگری داریم یا نه. ایشون می‌فرمایند اجماعی است که ما اینکه در منتهای علامه، در مهذب، در کشف اللسان، در مجموع البرهان، همه اینها آیون ادعای اجماع کردن، ولی عمده دلیل ما روایات است. بله آفرین، عمده دلیل ما روایات است که ما به این روایات مراجعه میکنیم. امروز من یه روایت تک میخونم. بله حرف نزدیم یعنی قبول کردیم. روایات مطلقه ای که اینجا وجود دارد، لذا این قدم پروبالش دادیم یعنی که قبول کردیم. روایات مطلقه ای که در اینجا دلالت، سه طایفه ما از روایات داریم. یه روایات، روایات مطلقه داریم. مطلقه معناش این است چه به نفسه چه به علاج. مطلقه معناش این است چه به نفسه خمر به خل تبدیل بشود، چه به علاجن خل به خمر تبدیل بشود. عرض شود خدمت شما به این که این باعث می شود که به اصطلاح استحاله و انقلاب تحقق پیدا کنه و حلیت و طهارت به دنبالش. اولین روایت صحیحه علی ابن جعفر است. کمی دقت کنید در این روایت. ان اخی آقا موسی ابن جعفر صلوات الله و سلامه علیه قال سألته اللهم صل سألته عن الخمر ارشود یکون اوله خمرن ثم یسیر و خلن. میگه راجع به خمر صحبت کردم که در مرحله اول خمر بود بعد شد سرکه. این چه حکمی داره؟ قال اذا ذهب سکره فلا بأس. اگر اون حالت اسکار او از بین رفته طور نیست. وسائل جلد 17 کتاب الاطعمه والاشربه باب 31 از ابواب اشربه محرمه حدیث 9. خب این ظاهر روایت همینه که طرفداران اطلاق خواستن استفاده کنن، بگن اول خمر بود بعد شد خل، و اینو میخوان بگن بعد شد خل، میخوان بگن اطلاق دارد. مثلا چه به نفسه بفرمیدا چه به علاج. بعضی آمدن اشکالی کردن به این روایت، به اون اشکال این است که از ظاهر آیین اینجا هستن دیگه انشالله، از ظاهر ثم یسیر و خلن. بله نه به نفسه فهمیده میشه ثم یسیر و خلن. یسیر و خلن گفتن این علاجش در نمیاد. یسیر و خلن یعنی خودش میشود خل، خودش میشود سرکه. لذا گفتن شما این روایت را در ذیل روایات مطلقه میخواد استفاده کنید، در این حال که از کلمه یسیر و خلن عرشبت خدمت شما به این که چیز دیگه استفاده می شود، تحول به نفسه. بعضی آمدن پاسخ دادن، ببینم پاسخشون شما میپسندید یا اون اشکال بعدی ما را میپذیرید. برام آیت الله خویی این را آورده، البته متعرض اشکال نشده تا اونجایی که من دیدم، ولی عده‌ای متعرض اشکال شدن. پاسخی که عده‌ای دادن و مصرن که جز روایات مطلق است، گفتن شما کاری به سؤال سائل نداشته باشید که میگوید کان اوله یا یکون اوله خمرن ثم یسیر و خلن، به پاسخ امام کار داشته باشید. پاسخ امام این است که اذا ذهب سکروه فلا بسه، اگر سکروه از بین رفت فلا بسه. اذا ذهب سکروه سوا اون کانه بالعلاج او بنفسه. اشکالی که من دارم، نمیدونم شما با من همراه هستید یا نه، اشکالی که من دارم این است که پاسخ متناسب با سوال است. پاسخ متناسب با سوال است. اینی که درست امام میفرماید اذا ذهب سکروه فلا بسه، ذهب سکروه نه همه جا، ذهب سکروه متناسب با اون چی که شما سوال کردید، یکون اوله خمرن ثم یسیر بفرمایید خلن، که از یسیر هم برداشت علاج ما نمی کنیم، برداشت تحول به نفس می کنیم. این تأمل در مقابل اون پاسخی که دادن ما داریم. فتأمل جیدا.
یعنی اگر با علم جدید اطباء بیان سکر اون رو از بین ببرن، اتاقی میشه.
ما تابع دلیل